بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های ما هستید، در حالی که یک هفته بیشتر تا سال نو و آغاز بهار باقی نیست. امروز چهارشنبه است، 22 اسفند ماه سال 1380 خورشیدی و 13 روز از ماه مارس سال 2002 میلادی. در 2 ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این مطالبی جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیمتان کنیم. در ساعت سوم هم با مطالب گوناگون فرهنگی در کنارتان خواهیم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در سراسر جهان همزمان با خانه تکانی و خرید سال نو فرصت کنید همراه ما باشید و برنامه‌های رادیو آزادی را گوش کنید. در آغاز نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در نیم ساعت نخست برنامه مانند هر روز گزارش‌های خبری بین‌المللی را می‌شنویم. گزارش‌هایی که چندی است اوجگیری بی‌سابقه بحران در خاورمیانه و افزایش روزافزون شماره کشتگان در مرکز توجه آن است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای برای نخستین بار از تشکیل یک کشور فلسطینی پشتیبانی کرده است. گزارش‌های مختلفی داریم از تازه‌ترین تحولات در بحران خاورمیانه و گزارش‌هایی از سایر نقاط خبرخیز گیتی. اما ناظران مسائل ایران سفر محمد خاتمی به اتریش و یونان را به دقت دنبال می کنند. سفری که جلب پشتیبانی اتحادیه اروپا در قبال تهدیدهای اخیر آمریکا علیه ایران در دستور کار آن است. در این زمینه از جمله گفتگویی داریم با رئیس دفتر خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که امروز با رئیس جمهوری ایران دیدار کرده است. گفتار اقتصادی امروز ما نیز به تلاش ایران برای دستیابی به یک قرارداد دائمی همکاری با اتحادیه اروپا اختصاص دارد. اما در ایران، سازمان دیدبان حقوق بشر محاکمه سیامک پورزند، روزنامه‌نگار 71 ساله را یک مضحکه خوانده است. گزارشی داریم در این باره. باز هم در ایران، اصلاح‌گرایان از مقتضیات دستیابی به وفاق ملی می‌گویند، بحثی که مدتی است بر متن اختلاف میان دو جناح مطرح شده است. چند صاحب نظر در گفتگو با رادیو آزادی از وفاق و نفاق گفتند. مطالب شنیدنی فراوانی در برنامه امروز برایتان داریم که در طول برنامه از آنها با شما خواهم گفت. از جمله گفتگویی با یک زن ایرانی تبار عضو پارلمان هلند و گفتگوی جالبی درباره آتش‌سوزی در یک کلیسا در جلفای اصفهان. اما پیش از همه اینها اجازه بدهید خلاصه خبرها را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
عملیات ارتش آمریکا در پیگرد افراد القاعده و طالبان در شرق افغانستان از سر گرفته شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در مصر بر آنچه حضور آمریکا در خاورمیانه برای تحکیم ثبات و صلح دراز مدت در این منطقه خواند تأکید کرد. همزمان با تشدید عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را در تأکید بر ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطین تصویب کرد. در ادامه عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، 3 خبرنگار خارجی در اثر شلیک گلوله سربازان اسرائیل از پا در آمدند و یکی از آنان جان سپرد. رقیب انتخاباتی رابرت موگابه در انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه، پیروزی موگابه در این انتخابات را تقلب بزرگ خواند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دنبال سفر موفقیت آمیز سه روزه خود به اتریش راهی یونان شد. دولت‌های ایران و عربستان سعودی درباره استرداد افراد القاعده پناه گرفته در ایران گفتگو می‌کنند. و در جریان برگزاری شب چهارشنبه سوری در تهران 10 نفر بازداشت شدند.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها 24 دقیقه و 25 ثانیه دیگر. خاورمیانه، با سفر دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا به منطقه و نیز صدور قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل در مورد تشکیل کشور مستقل فلسطینی، امیدهای تازه‌ای برای پایان دادن به بحران میان اسرائیل و فلسطینیان پدید آمده است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل آمادگی این کشور را برای حمایت از قطعنامه سازمان ملل متحد خواستار شده و محمد صباح از مسئولان دولت فلسطینی در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آن را مثبت ارزیابی کرده است. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه.
پیش از آنتونی زینی، دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا به منطقه آمده است. پس از ملک عبدالله دوم پادشاه اردن، دیک چینی در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت قاهره با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در شهرک مدیترانه‌ای شرم الشیخ به مذاکره می نشیند. مبارزه با تروریسم، مسئله عراق و پیش از این دو چگونگی پایان دادن به روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل مهمترین موضوعات مورد گفتگو در نشست شرم الشیخ خواهد بود. گسترش روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل و بن‌بست کاربرد قدرت سلاح با ابعاد نگران کننده‌ای که یافته است، عملاً زمینه را برای تأثیر نقش طرف ثالث جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه فراهم ساخته است. بر همین اساس است که قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد لزوم پایان دادن فوری به روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل که در آن برای نخستین بار نیز از سوی این سازمان از تشکیل کشور مستقل فلسطین سخن می رود مورد استقبال مقامات اسرائیلی و فلسطینی قرار گرفته است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل در واکنش نسبت به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید اسرائیل برای به اجرا درآوردن مفاد آن آماده همه گونه همکاری است. محمد صبی، سفیر دولت فلسطینی در اتحادیه عرب نیز در این زمینه به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می گوید
نحن نرحب بهذه الخطوه وهذه الخطوه تحتاج الى
ما از این اقدام استقبال می کنیم، با این اضافه که این اقدام در اجرای خود برای تشکیل کشور مستقل فلسطین نیازمند تنظیم یک جدول زمانی است. دیدار دیک چینی از منطقه دور تازه مأموریت آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن که از فردا آغاز می گردد و نیز آنچه که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به استثنای سوریه برای پایان دادن به بحران جاری میان فلسطینی‌ها و اسرائیل تصویب کرده‌اند، هرچند امیدهایی را برای پایان گرفتن این بحران پدید آورده‌اند، اما علی‌رغم این موضوع روند خشونت میان فلسطینی‌ها و اسرائیل امروز چهارشنبه نیز تا این لحظه قربانیان تازه‌ای بر جای گذاشت که یک تن از آنان رافائل چیریلو عکاس خبرنگار ایتالیایی در رام الله بوده است. جمیل طریفی از مسئولان امنیتی دولت فلسطینی در رام الله میگوید انتظار می‌رود عملیات نظامی اسرائیل در رام الله و دیگر مناطق فلسطینی در ساعات آینده گسترش بیشتری بیابد.
وعد التصعيد مستمر من مدينه الى مدينه ومن مخيم الى مخيم، هناك ايضا اطلاق نار في الخليل.
و سرانجام اینکه ساعتی پیش ياسر عرفات به نیروهای مسلح دولت خود دستور داد در مقابل ورود نظامیان اسرائیلی به اردوگاه‌های آوارگان در مناطق فلسطینی با تمام توان خود به گفته آقای عرفات به مقاومت مسلحانه بپردازند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
و اما روز سه‌شنبه رئیس شورای فدراسیون‌های روسیه که به اسرائیل سفر کرده بود از دیدار با یاسر عرفات خودداری کرد، دیداری که از پیش برنامه ریزی شده بود. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو و جزئیاتی بیشتر.
سرگئی میرونوف رئیس شورای فدراسیون‌های روسیه که برای میانجیگری در بحران خاورمیانه به اسرائیل سفر کرده است از دیدار با یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خودداری کرد. وی که به دعوت کسنت پارلمان اسرائیل به این کشور دعوت شده است، قرار بود دیروز پس از پایان مذاکرات خود با رهبران اسرائیل رهسپار رام الله شود تا با یاسر عرفات دیدار و گفتگو کند. اما در واپسین لحظات و بدون مطلع ساختن طرف فلسطینی از این دیدار سر باز زد. سرگئی میرونوف در توجیه این عمل خود در مصاحبه با خبرنگاران گفت: مسائلی که ما در چچن شاهد آن هستیم، حوادثی که در افغانستان هنگام حکومت طالبان رخ داد و اعمال تروریستی که همکنون در اسرائیل به وقوع می پیوندند، همه دارای یک ریشه مشترک و منبع مالی واحد هستند. از این رو وی آمادگی به جا آوردن یک حرکت دیپلماتیک و مؤدبانه را ندارد و از این دیدار خودداری می ورزد. در همین حال رئیس شورای فدراسیون‌های روسیه خاطر نشان کرد که این تصمیم را شخصا گرفته و هیچ گونه مشورتی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انجام نداده است. همچنین سرگئی میرونوف قرار بود طی اقامت کوتاه مدت خود در رام الله با احمد قریشی رئیس پارلمان فلسطین نیز دیدار و گفتگو کند که به این موضوع به هیچ اشاره‌ای نکرد. خودداری رئیس شورای فدراسیون‌های روسیه واکنش فوری وزارت امور خارجه روسیه را در پی داشت. آندری ودوین نماینده وزارت امور خارجه روسیه در امور خاورمیانه با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مسکو همچنان یاسر عرفات را نماینده رسمی و قانونی ملت فلسطین می‌داند و در آینده هر گونه مذاکره در رابطه با فلسطین تنها از طریق وی انجام خواهد شد. آندری ودوین افسود خودداری از ملاقات با یاسر عرفات ابتکار شخصی رئیس شورای فدراسیون‌های روسیه بوده و خطیه‌مش رسمی دولت این کشور محسوب نمی‌شود. خودداری سرگئی میرونوف از دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین واکنش شخصیت‌های سیاسی روسیه را نیز به دنبال داشت. یوگنی پریماکوف نخست وزیر سابق روسیه و کارشناس برجسته مسائل خاورمیانه عمل رئیس شورای فدراسیون‌های روسیه را یک اشتباه بزرگ دانست. وی گفت: به عنوان یک مقام بلندپایه سرگئی میرونوف نباید از کسی اجازه بگیرد، اما در یک سفر خارجی وی میباید در چارچوب سیاست کلی روسیه حرکت و اظهار نظر کند. گنادی زوگانوف رهبر حزب کمونیست و ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه نیز از اقدام رئیس شورای فدراسیون‌های روسیه انتقاد کردند. مانی کسروی، مسکو.
همچنان که در خبرها شنیدیم، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نخستین بار با صدور قطعنامه‌ای که به وسیله آمریکا پیشنهاد شده بود، از تشکیل یک کشور فلسطینی پشتیبانی کرد و خواستار آتش‌بس فوری میان اسرائیل و فلسطینیان شد. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
قطعنامه شورای امنیت که شامگاه سه‌شنبه با 14 رأی موافق و یک رأی ممتنع سوریه به تصویب رسید، برای نخستین بار تشکیل یک حکومت فلسطینی را تایید می کند و طرفین مناقشه را به برقراری فوری آتش بس فرا می خواند. آنچه بر اهمیت قطعنامه می افزاید این است که نماینده آمریکا نیز با آن رأی موافق داد. واشنگتن سالها از تصویب قطعنامه های کانها را علیه متحد نزدیک خود اسرائیل می دید جلوگیری می کرد، اما این بار با ارائه قطعنامه‌ای که آن را متوازن و عاملی برای پیشبرد روند صلح نامید به سیاست های گذشته خود پشت کرد و جانب فلسطینیان و طرفداران آنها را گرفت. دیپلمات های مقیم سازمان ملل متحد زمان تصویب قطعنامه را مهم دانستند. دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه به سر می برد. آنتونی زینی رهسپار منطقه می شود و به نظر می رسد خشونت از کنترل بیرون می رود و دبیرکل سازمان ملل متحد نیروز سه‌شنبه در تندترین اظهار نظر از اسرائیل خواست حملات نیروهای نظامی به شهروندان فلسطینی را مهار کند و به اشغال غیرقانونی سرزمین های فلسطینی پایان دهد. کوفی انان که در آغاز جلسه شورای امنیت سخن می گفت، اظهار داشت شمار کسانی که در نبردهای جاری بین اسرائیل و فلسطینیان کشته می شوند به سطوحی هراس‌انگیز رسیده است و از رهبران هر دو طرف خواست مردم خود را از لبه پرتگاه و فاجعه دور سازند. کوفی انان خطاب به اسرائیلی‌ها گفت:
You have the right to live in peace and security within secure internationally recognized borders. But you must end the illegal occupation
شما حق دارید در صلح امنیت در داخل مرزهای شناخته شده بین المللی زندگی کنید، اما باید به اشغال غیرقانونی سرزمین‌ها پایان دهید. فوری تر از آن باید بمباران مناطق غیر نظامی، ترور افراد و استفاده نابجا از قوه قهریه و مرگبار، خراب کردن خانه ها و تحقیر روزانه فلسطینیان. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت او از استفاده روزافزون اسرائیل از سلاح‌های سنگین از جمله هلیکوپترهای تهاجمی، تانک و جنگنده‌های F-16 در مناطق غیر نظامی عمیقا ناراحت است. افزود چون این اقداماتی موضع اسرائیل را در جامعه بین‌المللی به شدت ضعیف می‌کند و به آتش نفرت، استیصال و افراط‌گرایی در میان فلسطینیان دامن می‌زند. کوفی انان فلسطینی ها را نیز به باد انتقاد گرفت و گفت آنها هم در شدت گرفتن دور خشونت و انتقام جویی نقش داشتند و خطاب به فلسطینیان گفت
You have the inalienable right to a viable state within secure internationally recognized borders.
حق شما برای داشتن کشوری معتبر در داخل مرزهای شناخته شده بین المللی غیر قابل انکار است، اما باید تمام عملیات تروریستی و بمب‌گذاری‌های انتحاری را متوقف کنید. هدف گرفتن آگاهانه و بی‌محابای مردم از نظر اخلاقی زشت و
نفرت‌انگیز است.
کوفی انان خطاب به رهبران اسرائیل و فلسطینیان اظهار داشت امروز بیشتر از هر زمان دیگری آنها باید درک کنند که امنیت و راه حل سیاسی غیر قابل تفکیک است. یکی نمی‌تواند بدون دیگری وجود داشته باشد. گزینه دیگر برای هر دو طرف ادامه خونریزی است که امکان پایان گرفتن اشغال و خشونت را حتی دورتر می‌سازد. جان نکروپونته سفیر آمریکا در پی اعلام رأی شورای امنیت که برای نخستین بار از اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها می‌خواهد در کنار هم و در داخل مرزهای شناخته شده و امن زندگی کنند گفت
This is a concept and a vision that has been
این مفهوم و نگرشی است که پرزیدنت بوش در اجلاس مجمع عمومی در 10 نوامبر اعلام کرد و کالین پاول وزیر امور خارجه نیز آن را در سخنرانی خود در لوئیویل مطرح ساخت. بنابراین کاملا با آنچه که ما قبلا گفتیم تطبیق می‌کنند. هرچند که به گمان من برای نخستین بار است که در یک قطعنامه شورای امنیت گنجانده می‌شود. نگروپونته افزود
We have resisted in the past resolutions both in the Security Council and in the General Assembly.
در برابر قطعنامه‌های در شورای امنیت و در مجمع عمومی زمانی که به نظر می‌رسید یک جانبه و به سود نقطه نظرهای فلسطینی هاست و آشکارا به قصد منزوی ساختن اسرائیل در سازمان ملل طرح شده مقاومت کردیم. ما فکر نمی‌کنیم این قطعنامه در چنان جهتی باشد. در حقیقت برعکس فکر می‌کنم به پیشبرد روند صلح، به کوشش برای دستیابی به صلح به شیوه‌ای سازنده کمک
می‌کند. The peace process, the efforts towards achieving peace in a constructive fashion.
اما نماینده سوریه که به قطعنامه رأی ممتنع داد، نظر دیگری داشت و گفت:
We believe such a resolution is a weak
به اعتقاد ما قطعنامه چون ضعیف نمیتواند به دلایل مشکل یعنی اشغال سرزمین های فلسطینی به وسیله اسرائیل بپردازد.
Namely the Israeli occupation of the Palestinian territories.
ناصر الخدوه نماینده فلسطینی ها گفت
This is something which we believe will help the situation on the ground.
قطعنامه چیزی است که ما معتقدیم به بهبود وضع کمک خواهد کرد. چیزی است که می توانیم در آینده روی آن حساب کنیم، به ویژه آن بخش از قطعنامه که مورد تایید شورای امنیت قرار گرفت و بر وجود دو کشور اسرائیل و فلسطین که در کنار هم در صلح و در داخل مرزهای شناخته شده و امن زندگی کنند تاکید می‌گذارد. یهودا لنسی نماینده اسرائیل نیز از تایید قطعنامه سخن گفت. هیئت اسرائیلی این بار قطعنامه را متوازن دید که کاملا برای اسرائیل در شورای امنیت تازگی دارد و حقیقتی نادر و جالب است و ما با علاقه آن را مورد توجه قرار
دادیم. همایون مجد و قطعنامه شورای امنیت درباره بحران خاورمیانه. در افغانستان جنگ علیه نیروهای القاعده و طالبان ادامه دارد. در همین حال سازمان جهانی غذا نسبت به شرایط سخت و قحطی و گرسنگی مردم این کشور در مناطق شرقی و اردوگاه‌های پناهندگان هشدار داده است. گزارش‌های خبری بین‌المللی رادیو آزادی را با گزارش شیرین فامیلی از تحولات افغانستان دنبال می‌کنیم.
در شرق افغانستان حملات شدید نیروهای ارتش آمریکا با همکاری گروه‌های نظامی افغان به مواضع نیروهای القاعده و طالبان ادامه دارد. یک سخنگوی نظامی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که منطقه شاهکوت را در 32 کیلومتری شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا در کنترل خود درآوردند. در این عملیات هواپیماهای جنگی آمریکا نیروهای زمینی افغان را حمایت می‌کنند. سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا رایان هیلفرتی گفته است که حداکثر 100 نفر از نیروهای القاعده و طالبان در این منطقه مخفی شدند و آنها ترجیح می‌دهند که کشته شوند و خود را تسلیم نکنند. در همین حال یک ژنرال ارتش ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در جریان حملات نظامی در اوائل ماه مارس در شرق افغانستان 14 تن از اهالی عادی و غیر مسلح کشته شدند که تعدادی از آنها زن و کودک بودند. در حالی که جنگ علیه نیروهای طالبان و القاعده در شرق افغانستان ادامه دارد، مسئولین سازمان جهانی غذا هشدار داده‌اند که قحطی و گرسنگی جان نزدیک به 3 میلیون انسان را تهدید می‌کند. به گفته مسئولین این سازمان، بسیاری از اهالی روستاهای شرق افغانستان به دلیل خشکسالی و عدم دسترسی به مواد خوراکی، خانه و روستاهای خود را رها کرده و به مناطق مرزی گریخته‌اند. شرایط 50 اردوگاه در این منطقه بسیار دشوار و حاد است. فقط در اردوگاهی موقتی در منطقه سرپل در جنوب غرب مزار شریف 25,000 نفر اقامت دارند که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود. 1400 کودک در میان آنها هستند که به گفته سازمان پزشکان بدون مرز از عدم تغذیه مناسب رنج می برند. حال 24 کودک وخیم است و تحت مراقبت دائمی قرار دارند.
شیرین فامیلی گزارش می‌کرد. اما حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان شامگاه چهارشنبه برای انجام یک سفر رسمی 3 روزه وارد برلین می‌شود. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان به همین مناسبت با امان الله جیهون سفیر افغانستان در برلین درباره دیدارها و گفتگوهای آقای کرزی با شخصیت‌های آلمان گفتگو کرده است.
آقای جیهون، آقای کرزی شامگاه امروز همراه با هیئتی بلندپایه به برلین میان و به این ترتیب دیدار رسمی ایشون از آلمان آغاز میشه. لطفاً در آغاز بفرمایید برنامه سفر آقای کرزی و همراهان به برلین چگونه است و ایشون با چه شخصیت‌های دیدار و درباره چه موضوعهایی گفتگو خواهند کرد؟
قرار است جناب کرزی صاحب با مقامات بلند رتبه آلمانی، با جلالت مآب صدراعظم آلمان جناب آقای شرودر، با رئیس جمهور و با وزیر داخله، وزیر خارجه، وزیر کارهای اقتصادی و پارلمان، با همه این شخصیت ها صحبت ها و گفتگوی خواهند داشت. و شما بهتر می دانید که فعلا در آلمان در حدود 70,000 افغان زندگی می کنند و همچنان آلمان میزبان موافقتنامه بن بوده و همچنان آلمان رول عمده ای را در بازسازی افغانستان ایفا خواهد کرد. از این خاطر من فکر میکنم که اکثر صحبت ها روی همکاری های اقتصادی آلمان برای افغانستان خواهد بود.
آقای جیهون، موضوع گسترش نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان این روزها بسیار بر سر زبان هاست. آیا آقای کرزی در سفرشون به برلین با مقامات آلمانی در این باره هم صحبتی خواهند داشت؟
جمهوری فدرال آلمان هم نیروهای در این گروه حافظ صلح در افغانستان دارند. من فکر میکنم که شاید هم این صحبت‌ها صورت بگیره، ولی آژاندای اصلی مجلس تا به هنوز برای ما اعلان نشده.
آقای جیهون، آلمان ابراز آمادگی کرده که در تأسیس دانشکده نظامی و پلیس همکاری و کمک‌های همه جانبه‌ای به عمل بیاره. الان این کمک‌ها در چه مرحله‌ایه؟ آیا مربیان آلمانی وارد کابل شدند؟
شما خبر دارید که یک ماه قبل کنفرانس در برلین به خاطر احیای پلیسی افغانستان از طرف کشوری آلمان صورت گرفت که در اونجا کشوری آلمان کمک های زیادی را به افغانستان و به ساختن پلیسی افغانستان وعده کردن که در این زمینه کشوری آلمان کوشش های خود را کرده و همچنان کمک هایشان در این زمینه ادامه داره و یک تیمی از استادا قرار هست که در همی هواپیمایی که حامل جناب آقای کرزی به افغانستان خواهد بود به خاطر بازسازی اکادمی پلیسی افغانستان از این کابل شوند.
سفیر افغانستان در برلین به پرسش های شهرام میریان از رادیو آزادی پاسخ می گفت. در ادامه همکاری های ضد تروریستی واشنگتن و صنعا یک گروه از کارشناسان نظامی آمریکایی وارد یمن شدند. فریده رهبر در این باره گزارشی دارد.
اولین گروه از کارشناسان نظامی آمریکا برای کمک به دولت یمن در مبارزه با تروریسم وارد این کشور گردید. ساعتی پیش از ورود این کارشناسان یک شهروند انگلیسی در حدیده در غرب صنعا هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت. پاره‌ای از گروه‌ها و سازمان‌های اسلامی غیرقانونی در یمن پیش از این با انتشار بیانیه‌هایی خواستار خروج شهروندان کشورهای غربی از یمن شدند. ورود کارشناسان نظامی آمریکا به یمن در چارچوب همکاری‌های واشنگتن و صنعا در مسیر مبارزه با تروریسم صورت می‌گیرد. در صنعا گفته شد نخستین گروه از فرستادگان واشنگتن به یمن شامل کمتر از 20 نفر می گردد. به گفته مقامات رسمی در صنعا و واشنگتن این افراد مأموریت دارند نیروهای نظامی یمن را برای مبارزه با گروه های تروریستی در این کشور آموزش دهند. واشنگتن اعلام کرده است که پاره ای از اعضای شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن همچنان در یمن به سر می برند. کمتر از 2 ماه پیش در درگیری میان نیروهای نظامی یمن و افراد یک قبیله که به اعضای القاعده پناه داده بودند، بیش از 10 تن از نیروهای مذکور کشته شدند. از سوی دیگر نیروهای دولتی در یمن 2 تن از کسانی را که واشنگتن به عنوان تروریست های تحت تعقیب خواستار آنان است، دستگیر ساختند. شبکه القاعده مسئولیت انفجار ناو آمریکایی کرد را در بندر یمنی عدن که در اکتبر سال 2000 روی داد بر عهده گرفته است. در این انفجار 18 تفنگدار دریایی آمریکا کشته شدند. بیش از 50 تن از اعضای شبکه القاعده که توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان دستگیر و به پایگاه گوانتانامو منتقل شدند، یمنی هستند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات اخیر خود گفته است هدف از کمک‌های نظامی و آموزشی واشنگتن به یمن این است که از تبدیل این کشور به افغانستانی دیگر پیشگیری شود. قرار است ظرف هفته‌های آینده گروه دیگری از کارشناسان نظامی و نیز کارشناسان مبارزه با تروریسم از آمریکا وارد یمن گردند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد.
در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی تا دقایق دیگر و پس از مشروع خبرها نگاهی به سفر محمد خاتمی به اتریش و یونان، گفتگوهای رئیس جمهوری ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تلاش ایران برای دستیابی به قرارداد دائمی همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا، و انتقاد سازمان دیدبان حقوق بشر از محاکمه سیامک پورزند روزنامه‌نگار 71 ساله. و اکنون بهمن باستانی مشروع خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی می رساند.
خبرهای این ساعت را از افغانستان آغاز می‌کنیم. نیروهای ارتش آمریکا پیگرد افراد القاعده و طالبان در شرق افغانستان را از سر گرفتند. بنا به گفته سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان، در جریان این پیگرد که در دره شاه کوت در نزدیکی مرز پاکستان صورت گرفته، مقادیری اسناد آموزش نظامی و عملیات تروریستی و نیز مدارک اطلاعاتی و امنیتی القاعده کشف شده است. اما بنابراین اظهارات، بیش از 100 تن از افراد القاعده و طالبان در این منطقه باقی نمانده‌اند. در جریان حمله هوایی و زمینی ارتش آمریکا به منطقه در استان پاکتیا در شرق افغانستان تا 10 روز گذشته، منابع آمریکا میگویند که صدها تن از افراد القاعده و طالبان کشته شدند. این منطقه گفته می شود که محل سازمانیابی دوباره نیروهای طالبان و القاعده بوده است. دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز وارد مصر شد تا با رئیس جمهوری مصر به ویژه در پیوند با موضوع تروریسم و بحران خاورمیانه گفتگو کند. منابع خبری دولت آمریکا سفر دیک چنی به خاورمیانه را تشریح سیاست‌های آمریکا در فاز دوم مبارزه با تروریسم و جلب حمایت کشورهای عربی خاورمیانه به عنوان اهداف این سفر ذکر کردند. روز گذشته در جریان دیدار دیک چنی با ملک عبدالله پادشاه اردن، معاون رئیس جمهوری آمریکا اهمیت بازگشت هیئت مسئولان بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل به عراق را تشریح کرد. پادشاه اردن نیز مانند رهبران دیگر کشورهای عرب اظهار امیدواری کرد که مسئله عراق سرانجام بتواند از طریق گفتگو حل شود. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که عراق باید بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا باید منتظر عواقب پیشبینی نشده ای باشد. یک دور مذاکرات مسئولان دولت عراق با دبیرکل سازمان ملل بر سر این موضوع هفته پیش انجام شد و قرار است در ماه آینده از سر گرفته شود. مورگان سوانگرای رقیب انتخاباتی موگابه در انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه پیروزی رابرت موگابه در این انتخابات را تقلب بزرگ خواند. تا یه روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه گذشته انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه برگزار شد و بنابر اطلاعیه ستاد انتخابات این کشور، رابرت موگابه برای 6 سال دیگر در سمت ریاست جمهوری باقی ماند. برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند که علی‌رغم طولانی بودن صف رأی دهندگان در حوزه‌های انتخاباتی، دولت از تمدید مهلت رأی دادن خودداری کرده و همین در شکست رقیب انتخاباتی موگابه مؤثر بوده است. رابرت موگابه که بیش از 20 سال رئیس جمهوری زیمبابوه بوده است، مورد انتقاد شدید بریتانیا و دیگر کشورهای غرب قرار دارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز از اتریش راهی یونان شد. سفر 3 روزه خاتمی به وین با دیدار 3 جانبه محمد خاتمی با توماس کلستیل رئیس جمهوری اتریش و خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا خاتمه یافت. آقای سولانا که پیشتر نیز در گفتگوی 2 جانبه با رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسائل مهم مورد نظر اتحادیه اروپا با ایران از جمله حقوق بشر و مبارزه با تروریسم پرداخته بود، در گفتگوی 3 جانبه امروز که با حضور رئیس جمهوری اتریش صورت گرفت، بار دیگر بر مسئله تروریسم و گسترش همکاری اتحادیه اروپا با ایران در این پیوند تاکید کرد. در جریان سفر آقای خاتمی به اتریش چندین سند همکاری بازرگانی به امضا رسید. بخش خصوصی دو کشور بر سرمایه‌گذاری به ارزش 1 میلیارد یورو توافق کردند و یک سند جامع همکاری توسط رؤسای جمهوری ایران و اتریش نیز امضا شد. بنابر گزارش منابع خبری از وین، رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهایش با مسئولان دولت اتریش و به ویژه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از کشورهای اروپا خواسته است که برای جلوگیری از وخیمتر شدن اوضاع در خاورمیانه به اسرائیل فشار بیاورند. رئیس جمهوری اتریش در جریان سفر همتای ایرانی خود به وین، اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر محور شرارت بودن ایران را نادرست خوانده است. دولت‌های ایران و عربستان سعودی درباره استرداد افراد پناه گرفته القاعده در ایران مذاکره می‌کنند. صادق خرازی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اعلام این خبر گفت: هیئت‌های ارشد وزارت خارجه ایران و عربستان سعودی مذاکره درباره استرداد این افراد را آغاز کرده‌اند. دکتر صادق خرازی به شمار دقیق افراد بازداشت شده در ایران و نیز هویت آنان به عنوان طالبان یا القاعده اشاره‌ای نکرد. بنابر اظهارات معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، این افراد که به دنبال حمله نظامی آمریکا به افغانستان به سوی ایران گریختند، توسط نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و مذاکره با کشورهای مطبوع این بازداشتی‌ها برای استرداد آنان جریان دارد. اسامه بن لادن رهبر القاعده و هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا در افغانستان از اتباع عربستان سعودی بوده است. در ایران در جریان مراسم شب چهارشنبه سوری در تهران ده ها تن از جوانان که مشغول انجام این مراسم بودند بازداشت شدند. هفته پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به همزمانی انسال ماه محرم با فروردین ماه در ایران مخاطبان خود را به محترم داشتن شعائر دینی فرا خوانده بود. شب گذشته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی جوانانی را که با افروختن آتش در خیابان‌ها قصد برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را داشتند بازداشت کرد و بنا به گزارش‌های رسیده اغتشاش‌های محدودی در برخی مناطق پایتخت صورت گرفته است. بنابر همین گزارش ها افراد بسیجی مسلح به سلاح های سرد و گرم در برخی مناطق تهران امروز نیز همچنان به گشت زنی ادامه دادند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها کمتر از 55 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. یک نماینده جناح اصلاحگرا در مجلس ایران روز چهارشنبه مسئله مقابله با تهدیدات آمریکا را به اعلام عفو عمومی پیوند داد. محسن آرمین نماینده تهران و نایب رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود گفت: باید به عملکردهای زیانباری پایان داد که ایران را از جایگاه طراح گفتگوی تمدنها به وضعیتی رساند که آمریکا به خود اجازه تهدید و تجاوز می‌دهد. از زمانی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا جمهوری اسلامی ایران را جزئی از محور شرارت خواند، جناح اصلاحگرا به گفته خود سیاست بازدارندگی را پیش گرفته است. سیاستی که با همراهی کامل جناح راست توأم نبوده است. در این باره سیاوش اردلان گزارشی دارد که با هم میشنویم.
جناح اصلاح طلب حکومت ایران همچنان مصرانه میکوشد از موضوع تهدیدات احتمالی آمریکا برای پیشبرد اهداف داخلی خود و به عقب راندن حریفان جناحی بهره برداری کند. محسن آرمین نماینده اصلاحگرای تهران در مجلس امروز مقابله با تهدیدات آمریکا را به اعلام عفو عمومی، آزادی زندانیان سیاسی و توقف برخورد با دانشجویان مطبوعات رفت داد. گفته های امروز آقای آرمین در مجلس تکرار اظهارات دو روز پیش او در یک جمع دانشجویی بود با این مضمون که اگر جناح اصلاح طلب شکست بخورد تهدیدات آمریکا علیه ایران عملی خواهد شد. حرف جناح اصلاح طلب این است که هرچقدر جمهوری اسلامی ایران صلح طلبی و دموکرات بودن خود را به دنیا ثابت کند، آمریکا بهانه برای مقابله با ایران نخواهد داشت. محسن آرمین امروز در نطق پیش از دستور خود گفت که ما در جنگ نظامی با آمریکا مزیت نسبی نداریم، ولی قادریم در عرصه‌های دیگر سیاست‌های خصمانه آمریکا را خنثا کنیم. محسن آرمین به مانند همفکران خود در جناح اصلاح طلب معتقد است بی‌تفاوتی محافظه‌کاران در برابر خواست مردم شکاف حکومت و ملت را به جایی می‌رساند که تهدیدات آمریکا را عملی خواهد ساخت. از همین روز که اصلاح‌گرایان اخیراً نسبت به هر گونه گفته‌ای از سوی مقامات دستراستی که بوی ستیزه‌جویی عملی با آمریکا بدهد به شدت واکنش نشان می‌دهند، تا حدی که هنوز دست از پیگیری گفته‌های چند هفته پیش یک فرمانده سپاه پاسداران دست بر نداشتند که گفته بود منافع آمریکا در منطقه در صورت حمله به ایران مورد تهاجم واقع خواهد شد. به دنبال همان سخنان بود که جناح اصلاح طلب موفق شد ابتکار عمل را در مدیریت بحران ناشی از تهدیدات آمریکا به دست گیرد. جناح راست که از پیشتاز شدن جریان اصلاح طلب در این قضیه خوشنود نیست، ظاهرا نتوانسته موضع واحد و مؤثری را در پیش گیرد. مثلا همین امروز در مجلس بهمن اخوان نماینده محافظه‌کار تفرش پیش از آنکه محسن آرمین سخنرانی کند تأکید کرد: ما با آمریکا اعلام می‌کنیم جنگ طلب نیستیم و صلح می‌خواهیم. اما از سوی دیگر برخی مطبوعات جناح راست این گونه خط می‌دهند که باید به خاطر تهدیدات آمریکا وضعیت فوق‌العاده‌ای ایجاد شود که طی آن ستون پنجم دشمن به گفته آنها سرکوب گردد. با همه این احوال جناح اصلاح طلب ظاهراً بحران فعلی را در رابطه با آمریکا مدیریت می‌کند، اما جناح اصلاح طلب موفقیتش تنها در حد کاستن از وجهه ستیزه‌جویانه جمهوری اسلامی بوده. اصلاح طلبان نتوانستند تهدیدات آمریکا را به فرصتی برای کاهش سرکوب جریان اصلاحات تبدیل کنند.
گزارش‌های مربوط به ایران را از رادیو آزادی می‌شنوید. به گفته محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ملت منتظر است معنای وفاق ملی را در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام ببیند. وی افزوده است اصلاح ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با خواست مردم، مردمی که در تمام انتخابات 5 سال گذشته به وضوح نشان داده شده است، نه فقط گامی در جهت وفاق ملی است، بلکه پاسخی عملی و درخور به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر جدایی و تقابل نهادهای انتخابی و انتصابی در ایران است. ولی مراد از وفاق ملی چیست و آیا دستیابی به آن با تغییر در شمار اعضای اصلاحگرای مجمع تشخیص مصلحت عملی است؟ همکارم فریدون زرنگار این پرسش را با چند تحلیلگر سیاسی در خارج از ایران در میان گذاشته است.
هفته ها پس از بحث و گفتگو بر سر لزوم تغییرات در ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکنون اصلاح طلبان با طرح مسئله وفاق ملی این تغییرات را به نوعی محدود به افزایش شمار هواداران خود در این مجمع کردند. پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که هدف اصلاح طلبان از طرح وفاق ملی و منظورشان از به میان کشیدن این واژه چیست؟ این پرسش را با چند تحلیلگر سیاسی در میان گذاشتم. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان می گوید بحث طرح شده زیر عنوان وفاق ملی را بایستی به عنوان آشتی بین نیروهای هوادار نظام تعبیر کرد و نه وفاق ملی به معنای واقعی آن.
بحثی که تحت عنوان وفاق ملی مطرح می شود در حقیقت در لغتنامه محدود اصطلاحات سیاسی نظام به عنوان وفاق نیروهای متعلق به نظام یا حکومت باید تعبیر شود. آنها از چنین وفاقی این منظور را دارند که مقداری از توقعات طرفین کاسته بشه و یک میانگینی از خواسته ها مورد توافق قرار بگیرد تا در بحران سیاست خارجی کنونی تنش ها به حداقل ممکن برسد. در حقیقت صحبت یک نوع آشتی بین نیروهای دولتی است. بنابراین اگر بحث چنین عنوان بشه، خود ممکن است عواقب بسیار صریح‌تری و صحیح‌تری داشته باشه و در حقیقت از نام اون مفادی که مورد نظر هست بهتر معلوم بشه. ولی اگر منظور از وفاق ملی وفاق بین آحاد مختلف ملت ایران و یک آشتی فراگیر ملی است، در آن صورت بدون شرکت همه نیروهای سیاسی و همه اندیشمندان، دیگر اندیشان و صاحبان تفکر و در نهایت شرکت دادن مردم در سرنوشت سیاسی خودشون، رسیدن به چنین وفاقی ممکن نیست. و این همه فقط صحبت بحث و گفتگو نیست، صحبت تغییرات اساسی در قوانین، در فرهنگ سیاسی، در قانون اساسی و همچنین در طرز اندیشه حاکمان ایران است که به نظر من سخنی در حقیقت در وضعیت فعلی گزاف است و حداقل از طرف کسانی که صحبت میشه باید گفت این صحبت درش قصد انشاء نیست. یعنی اینها در حقیقت هدفشون یک آشتی ملی یا یک وفاق ملی در این گستره نمی باشد.
مهدی خانبابا تهرانی، دیگر تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، نیز با اشاره به این که علت طرح مسئله وفاق ملی در ارتباط با تهدیداتی است که از سوی خارج در حال حاضر متوجه ایران است، میگوید وفاق ملی طرح شده از سوی بخشی از حکومت جمهوری اسلامی محدود است به حکومتگران و نیروهای خودی.
مسئله وفاق ملی که چندی است در بین گرایش‌های سیاسی و حکومتگر ایران مطرح شده، مبحثی است که در حقیقت از آغاز انقلاب به این ور باهاش مقابله می‌شد و هر کس که از هویت ملی و بر اساس هویت ملی وفاق ملی رو طرح می‌کرد به عنوان آدم‌های خارج از خط اسلام و حتی به عنوان ضد انقلاب محکوم می‌کردند، طرد میکردن. واقعیت این است که وفاق ملی که الان طرح شده به علت خطراتی که ایران رو تهدید میکنه به باور پایوران نظام، حضور گسترده آمریکا در منطقه، مسئله تهاجم احتمالی به عراق یا مسئله افغانستان، موقعیت رو پیش آورده که اینها صحبت از وفاق ملی میکنن. وفاق ملی ری که حکومتگران الان دارن طرح میکنن در حقیقت یک محدودیت داره. اونها بیشتر وفاق ملی رو در چارچوبه حکومتگران و اون کسانی که تا حالا پذیرفتن به عنوان نیروهای خودی دارن طرح میکنن، در حالی که وفاق ملی باید متکی باشه بر قبول هویت ملی ایرانیان و بدون تفاوت گذاشتن با قبول اندیشه های گوناگون، گرایش های گوناگون، اقوام گوناگون و در یک کلام اصل پلورالیسم رو در اندیشه و هویت ملی ایرانیان باید بپذیرن و بر اساس اون یک وفاق ملی یعنی یک همبستگی ملی به وجود بیارن. در غیر این صورت یک نگاه تاکتیکی به یک امر حیاتی است در جامعه ما و این به نظر من موفق نخواهد شد الا اینکه بازگشت بکنیم بر پایه هویت ملی ایرانیان، یک همبستگی ملی در کشور به وجود بیاریم در این موقعیت بحرانی.
و احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس صحبت از وفاق ملی را با توجه به ساختار حکومتی در جمهوری اسلامی و محدودیت اختیارات نمایندگان ملت و آحاد ملت امری بسیار دور از انتظار می داند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای حسن روحانی که عضو مجلس خبرگان هم هست، عدم انسجام سیاسی و اجتماعی رو یکی از نقاط برجسته آسیب پذیری جامعه ایران در برابر تهدیداتی که باش مواجه هست میدونه. اگر این رو قبول بکنیم که به عنوان یک کارشناس نظرش مهمه، در همون مجلس خبرگان رئیس مجلس خبرگان صریحا عنوان میکنه که بشر در انتخاب رهبر ملت اختیاری نداره، یعنی عملا حق انتخاب رو از مردم ایران برای رهبر و اختیارات رهبر میگیره. از جانب دیگه‌ای به موجب عمل خود این قانون اساسی و صحبت خود این مجلس خبرگان، کلیه امور اختیار اخذ تصمیمش به دست رهبر داده شده، تا اونجایی که وقتی مجلس تصمیم میگیره اتومبیل‌های قراضه نیروی انتظامی رو بفروشه و پولش رو واریز کنه به صندوق دولت، بلافاصله شورای نگهبان میگه این نیروهای انتظامی حتی اتومبیل‌های قراضه‌شون هم املاک شخصی رهبری است و نمایندگان ملت حق دخالت درش رو ندارند. در چنین وضعیتی که از کلیه آحاد جامعه حق اصلی و اساسیشون برای تصمیم گیری سلب شده و در اختیار یک فرد قرار داده شده، انتظار ایجاد انسجام در جامعه 60 و چند میلیونی ایران و با مرحله رشد کنونیش و احتیاجات کنونی جامعه بشری امری بسیار دور از انتظاره، به خصوص که میبینیم که عملا در داخل خود حاکمیت هم برخوردها چنان شدیده که حتی موضوعات ساده‌ای رو که جامعه در طول زمانهای مختلف باش عادت کرده بوده میتونن بدل به مسائل اختلاف انگیز و دشمن وفاق بکنن، مثل جنگی که در این ایام بین نوروز و عاشورا بین جمشید جم و امام حسین راه انداختن و تصادفاً رئیس خود مجلس خبرگان هم همین رو بیان میکنه. و اگر خبری که امروز بیان شده که حتی از انتشار ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات به دستور بیت رهبری جلوگیری به عمل آمده، این خودش نشان دهنده اینه که در پهنه اجتماعی و تاریخی هم حتی بین اونهایی که تاریخ حداقل چند قرن اخیر ایران درش یک نوع جهت مشترک داشته اختلاف ایجاد میکنه. در چنین وضعیتی است که نایب رئیس مجلس برای این که مسئله وفاق ملی رو بهش برسه، اولین بار عملا در صحن مجلس مسئولیت سیاسی اولیه این امر رو متوجه رهبری میکنه و میخواد که لااقل در درون چارچوب حاکمیت رهبری در برابر مسئولیت خودش قرار بگیره و از اونجایی که اوست که اعضای این مجمع تشخیص مصلحتی که کلی امور کشور رو عملا الان داره انحصار تصمیم گیریش رو به دست خودش میگیره، معین بکنه و تا آخر ماه اسفند هم باید اعضای جدید رو معین بکنه، از او عاجزانه درخواست میکنه که اولین گام رو در جهت وفاق ملی با گنجاندن تعدادی افراد از جناح دیگر در درون این مجمع تشخیص مصلحت برداره. بنابراین نظامی که حتی از ایجاد انسجام و وفاق در درون حاکمیت خودش عاجزه، چگونه میتوانه به انسجام سیاسی و اجتماعی در سرتاسر کشور برسه و این آسیب پذیری رو در برابر بحران‌های آینده و تهدیدهای کنونی از بین ببره؟
بحث وفاق ملی در گفتگو و گزارش فریدون زرنگار از رادیو آزادی. در دومین سالگرد سوء قصد به جان سعید حجاریان، مشاور سیاسی رئیس جمهوری ایران و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده صبح امروز، خبرنگاران روزنامه‌های وابسته به جبهه دوم خرداد به سراغ او رفته و پای صحبتش نشستند. همزمان شماری از اصلاحگرایان نیز فرصتی یافتند تا درباره علت یا علل ترور دکتر حجاریان و پیامدهای آن ابراز نظر کنند. علیرضا طاهری و دومین سال روز ترور مشاور سیاسی رئیس جمهوری ایران.
در پی گذشت دو سال از ترور دکتر سعید حجاریان، خود او معتقد است که چند و چون این سوء قصد همچنان در ابهام است. اما اصلاحگرایان همگی معتقدند که تنها دلیل سوء قصد به جان مدیر مسئول روزنامه صبح امروز، ضربه زدن به روند اصلاحات در ایران بوده است. آنها میگویند به همین دلیل بود که اندکی پس از ترور آقای حجاریان، صبح امروز را هم توقیف و تعطیل کردند. علی شکوری راد، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس، ترور حجاریان را فاز یا مرحله جدیدی از اعمال خشونت بر ضد اصلاحگرایان می‌داند. از سوی دیگر دکتر الهه کولایی، یکی دیگر از نمایندگان اصلاحگرای مجلس، معتقد است که عدم درک تحول در ایران عاملان ترور دکتر حجاریان را به این کار وادار ساخت. اما مسعود دهنمکی، روزنامه‌نگاری که خود را مستقل و همزمان هوادار بیچون و چرای رهبر جمهوری اسلامی معرفی می‌کند، نظر دیگری دارد. مسعود دهنمکی می‌گوید ادبیات سیاسی جناح‌ها، دولتمردان و سیاستمداران ما ادبیات خشونت بود و من معتقدم که حجاریان هم در چاهی افتاد که خودش کنده بود. امیر محبیان، تحلیلگر روزنامه دست راستی و محافظه‌کار رسالت، تأکید می‌کند که با ضربه خوردن سعید حجاریان، جریان دوم خرداد بیگمان نیروی هماهنگ کننده‌اش را از دست داد. این در حالی است که محمد کیانوش راد، از چهره‌های شاخص دوم خردادی و نماینده مجلس، معتقد است که ترور دکتر حجاریان تأثیری جدی بر روند اصلاحات نداشته است. مشاور سیاسی رئیس جمهوری که به گفته خودش این روزها کارش فیزیوتراپی، گفتار درمانی، کار درمانی و آب درمانی است، هر گونه ترور را متضاد با نظریات مراجع شیعه 12 امامی می‌داند و یادآور می‌شود که آیت الله خمینی به خصوص با ترور مخالف بوده است. اما این روزها کسانی پیدا شدند که صدور حکم ترور را به ائمه معصوم هم نسبت می‌دهند، اما معلوم نیست که در این انتصاب چه سند موثقی در دست دارند. سعید حجاریان قطع‌های زنجیره‌ای را بدترین نوع ترور در ایران می‌داند. به گفته آقای حجاریان، مشکل ایران امروز نبود دیالوگ یا گفتگوست. آقای حجاریان ادامه می‌دهد اگر نتوانیم با هم حرف بزنیم، دیگران به ما دیکته خواهند کرد. مثلا آمریکا به ما دیکته خواهد کرد. آقای حجاریان می‌افزاید برای حل مشکلات جمهوری اسلامی اول باید دیوار بی‌اعتمادی میان خودمان را بشکنیم و به جای لفظی و جدل از گفتگو و عقلانیت بهره بگیریم. اصلاح‌گرایان در حالی از سال روز ترور دکتر حجاریان یاد کردند که جبهه مشارکت وعده داده است تا به زودی گفتگوی صوتی با این چهره شاخص دوم خردادی را در آشیان اینترنتیش بگذارد. در این میان روزنامه کیهان، یکی از ارگانهای اصلی محافظه‌کاران، از چند روز پیش به استقبال سالروز این ترور شتافته و در یک رشته مقاله کوشیده است و همچنان میکوشد تا هر گونه احتمال وابستگی عاملان ترور دکتر حجاریان به جناح محافظه‌کار، به خصوص به رهبر جمهوری اسلامی و نیز به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی و همچنین سپاه پاسداران را نفی کند. کیهان در این رشته نوشته‌هایش همچنین تلویحاً خود اصلاح‌گرایان را عامل ترور دکتر حجاریان دانسته است. اما شماری از روزنامه‌نگاران و تحلیلگران هوادار دوم خرداد برخلاف نظر مفسران کیهان همچنان معتقدند که در ترور دکتر حجاریان سپاه پاسداران انقلاب دست داشته است. نیما راشدان یکی از معتقدان به همین فرضیه است.
ببینید در ترور آقای حجاریان بلکه اتفاقات قبلی که افتاده بود در سپاه عمدتاً در پی اون بود که نقش خودش رو در تحولات حوزه سیاست انکار کنه، به استثنای اون سخنرانی معروف آقای رحیم صفوی در قم که زبانها رو میبریم و گلوها رو میداریم. بحث ترور آقای حجاریان با توجه به هویت سپاهی و اطلاعات بسیار روشن و غیر قابل انکاری که از متهمین متفاوت این قضیه مثل آقای مجیدی، مثل آقای عسکر و دیگران وجود داشت، از مرکب و موتورسیکلتی که استفاده شده بود و از تمام مسائل و موارد مشهود بود که این قضیه قضیه است که به نوعی به سپاه ربط داره. حتی اگر که مسئله آقای مجیدی رو کنار بذاریم، این که سپاه هیچ وقت حاضر نشد این قضیه رو محکوم کنه و اینکه آقای مصباح یزدی هیچ وقت در صحبت‌های مکررشون در فرصتی که در اختیار داشتن قبل از خطبه نماز مطلب رو هیچ وقت محکوم نکردن برخلاف دیگران، این به روشنی و مسائل عدیده دیگری که برخیش از زبان آقای یونسی وزیر اطلاعات بیان شده قبلا و نیاز به ذکر مجدد نیست، اینها نشون میده که به هر حال سپاه در برهه ترور آقای حجاریان تصمیم گرفت که وارد معادلات حوزه سیاسی بشه و به نوعی اون تئوری النصر به رعب رو به نمایش بگذاره. و فردی هم که انتخاب کردن آقای حجاریان بود، آقای حجاریان فردی است که همه میدونن تاثیر ایشون و میزان کارایی ایشون برای جبهه دوم خرداد بسیار بالاست. به هر حال مطلبی بود که اتفاق افتاد و من فکر میکنم مهمترین پیامد سیاسی این مطلب این بود که از روز 25 اسفند ماه که این مطلب رخ داد، امکان هر گونه تفاهم بین نیروهایی که قبلا آیت الله خامنه‌ای اونها رو نیروهای درون نظام میدونست از بین رفت. یعنی که بر اساس معادلات جدیدی که پس از ترور آقای حجاریان نوشته شد و راهبردسازی شد، امکان همگرایی بین جبهه دوم خرداد به عنوان گفتمان هژمونیک و قالب کشور با نیروهای خارج از نظام، حالا شما از نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی شروع بکنید تا به نیروهایی که حتی خارج از کشور ایران هستن و به نام اپوزیسیون رادیکال قبلا کار میکنن، امکان همگرایی بین جبهه دوم خرداد و اینها وجود داره. ولی من به شما قول میدم که هیچ نوع امکان همگرایی و وفاقی بین جبهه دوم خرداد و اون دستی که به سمت آقای حجاریان شلیک کرد و بسیار مشخص بود که از جناح راست و لایه‌های تندرو جناح راست مثل روزنامه کیهان وجود نداره و همچین چیزی دیگه امکانش به کل منتفی.
دیدگاه‌های نیما راشدان درباره ترور سعید حجاریان در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو آزادی. اما شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر طول موج‌ها و فرکانس‌های پخش برنامه‌های رادیو آزادی تغییر می‌کند. لطفاً آماده باشید برای تنظیم رادیوی خود روی این طول موج‌ها. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز.
زنگبار نوروز در زنگبار، سفری به آفریقای شرقی و گزارشی درباره شیرازی های زنگبار.
Our New Year is Nowruz. We come here and then we pray, and after prayers, as I said, there is a kitchen outside.
Safari be Zanjbar. برنامه مستند در 5 بخش.
جمشید نوروز.
از روز دوشنبه 27 اسفند ماه در رادیو آزادی.